بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این روایت ابن اشیم بود. بیان کردیم که این روایت از این نظر که ظهور در این داره که این عبد بعد از موت دافع رفته پدر خودش رو خریده و آزاد کرده، در حالی که بعد از موت دافع این مال شده مال ورثه دافع و عنوان فضولی رو داره، میشه گفت این روایت از این جهت ظهور در صحت فضولی داره، همونطوری که امام رضوان الله تعالی علیه پذیرفتن. در مقابل عده‌ای مثل مرحوم ناینی فرمودن این روایت در مورد وصیت و هیچ ظهور که نه اشعاری هم به مسئله فضولی بودن نداره. به نظر ما همین فرمایش امام درسته. این روایت از این جهت که بعد از موت دافع رفته این عبد پدر خودش رو خریده و با همین پول دافع هم رفته خریده و پول دافع بعد از موتش ملک ورثه شده، این عنوان فضولی رو پیدا میکنه. و امام علیه السلام میفرماید اگر این ورثه بینه اقامه بکنن اینجا این عبد یعود و رقن لهم. لذا ارتباط این روایت به بیع فضولی به نظر میرسه ارتباطش تمامه. اگه اون وصیت باشه درسته، اما اگر وصیت نباشه چی؟ اگر وصیت نباشه، اگر داده که برو بخر، وکالت داده، خب بعد وکالت به موت موکل باطل میشه دیگه. میدونم شما به نه ما عرض کردیم که این عنوان وصیت رو نداره که مرحوم ناینی فرمود و این ظهور روایت، بلکه بالاتر از ظهور داره، بعد از موت دافع رفته این کار کرده. بعد از موت دافع پول مال ورثه اصلا
نمیشه، یعنی بعد از موتش این خریده خریده نمیشه که بعد از موت مثلا اون یه اینوار بهش داده بود.
نه ببینید آقای مقدسی، اصلا عرض کنم ورثه ادعا میکنن که این عبد با پول ما رفته خریده، نمیگن با پول پدر ما رفته خریده. و لذا دیدید مرحوم ناینی وقتی میخواست مسئله وصیت رو مطرح بکنه، مسئله تلبس و انقضا رو مطرح کرد که بگیم این مال ظهور در انقضا داره، مربوط به حال انقضاست نه حال تلبس. نه اینا نیست، این اتفاقا از اشکالای خود ناینی هم متوجه شده و ما جواب درستی نیست. ما بیرون هم کنیم بر حال انقضا. این ورثه ادعا میکنن که این اب با مال ما رفته خریده. و با مال ما یعنی چی؟ یعنی پدر ما که فوت شده این پول ملک ما شده، این بدون اینکه از ما اجازه بگیره رفته خریده. امام فرمان اگر اینا بینه اقامه کردن که این با پول اینا خریده میشه مال اینا، پس معلوم میشه که این دلالت بر فضولی داره و فضولی صحیحه و بحث وصیت اصلا نیست. خب این از نظر ارتباط این روایت به بحث فضولی. اما راجع به فقه الحدیث این روایت باید یه مقدار بحث کرد و در کلمات مخصوصا مرحوم ناینی، حالا ظاهر کلامش این است که ایشون احصا کردن، می فرماین این روایت قد یقال به این که مخالف با قاعده از شش جهت. ایشون در کتاب منیت و طالب در جلد دوم صفحه 23 می فرماید قد یقال که این روایت از شش جهت مخالف با قاعده است. حالا ما بر حسب همین ترتیب نائینی پیش میاییم. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه چهار تا از این مواردی که مرحوم نائینی گفتن مورد بحث قرار دادن. مرحوم آقای خویی دو تا از این شش جهت رو مورد بحث قرار دادن. این وجوه سته شش تا وجه نائینی نقل میکنه و هر شش تا رو جواب میده و بعد میفرماید پس دیدید این روایت به نظر ما مخالفتی با قاعده نداره، اما میفرماید چه کنیم که دلالتی بر مسئله فضولی نداره. وجه اول اینه احتمالها علی صحت تصرف المعذور به تجاره فی غیر ما اذن له. می‌فرماند این روایت مشتمل است بر این که مأذون به تجارت در غیر اون چه که اذن در او داده شده این اگر تصرف کرد تصرفش صحیحه. قاعده این است که عهد که مأذونه در همون دائره‌ای که مأذونه تصرفاتش صحیحه، در همون دائره‌ای که مأذونه. حالا اگر مولای به عبد گفت برو با این پول مثلا گندم بخر، بعد عبد رفت با این پول مثلا برنج خرید، این در غیر ما اوزن اهله. قاعده این است که این تصرف باطله. اما این روایت میگه اگر عبد مأذون در غیر ما اوزن اهله تصرف کرد تصرف صحیحیه. حالا این غیر موعوذنه له چیه تو روایت؟ چی در ذهن مستشکل بوده که آمده این طور مطرح کرده؟ اینجا عرض میکنم که سه طرف داره قضیه که مکرر گفتیم. یک طرف مولای پدرشه، یک طرف مولای خودشه، یه طرف هم ورثه هستن، ورثه اضافه. این مستشکل میخواد بگه ظاهرش این بوده که این مولای خودش به این عبد اذن در تجارت داده اما حق خرید پدرش نداشته، گفته برو تجارت کن، یا حق خرید عبد رو نداشته اصلا، یا اگر حق خرید و مأذون در خرید عبد بوده اما پدرش عبد نمیشه بره بخره. او این روایت میگه اگر مولای مأذون بینه اقامه کرد که از پول من خریده، این پدر رق، این پدر میشه رق برای این مولای مأذون. معناش این است که پس این تصرف در غیر ما اوزله درسته. چرا تجارش؟ چون با پول خود نه اگر کسی با پول خودش بره پدر خودشو بخره به مجرد یه خرید آزاد میشه، اما اگر با پول دیگر خرید که تجارش، چرا تجارش؟ بله اونم هست، چرا نباشه؟ بله بالاخره به پول داده مالک یه عبدی شده، حالا سودم نباشه در تجارت، لازم نیست سودی درش باشه، حتما ممکنه تجارتی صحیح باشه در این ضررم باشه. مرحوم نائینی میفرمان این اشکال قابل جوابه. میفرمان فلانه لم یعلم ان العبد تصرف فی غیر ما اذن له. میفرمان شما از کجای روایت فهمیدید که عبد در غیر اون چه که مأذون تصرف کرده؟ نه بناء علی ان یکون دعوا کل واحد من الخصماء هو اشتراء العبد بماله لغیره میفرماد ما اگر بیاییم بگیم که هر کدام یکی از این ختما اطراف ثلاثه ادعا میکنن که عبد با مال اینا برای غیر خریده، یعنی چی؟ یعنی مولای معزول میگه آقا این عبد من پول گرفته بره عبد رو من بخره، اما عبد رو غیر خریده. اونم اهنی رو میگه و رسم همین رو میگن با مال اینا برای غیر اینا خریده. و فرض کنیم ثبوت و حاضر معنا واقعا یکون و تصرف و لعفی غیر ما عزن الله، بگیم آقا اگر عبد آمد این کار کرد این میشه فی غیر ما عزن الله. اگر مولا گفت برو گندم بخر برا من، این رب با این پول گندم خرید داره دیگری، میشه فی غیر ما عزن الله. ناهید میفرمد بنابر این فرض تصرفش فی غیر ما عزن الله میشه، اما این دو تا فرض ادعایی اینجا میفرمد فرضون فی فرضنه. یه فرض این است که بگیم آقا اگر عبد رفت گندم را برا غیر مولا خرید، این تصرف در خارج از دایره اذنه، در حال که خارج نیست، خریده بی خود گفته برا غیر مولا، اصلا اون نیتش بی خود بوده، مولا گفته برا گندم برا من بخرید، رفت گندم برا غیر مولا خرید، برا مولا واقع میشه. این یه فرض که بگیم اگر نیت غیر رو کرد می شود خارج از دایره اذن، در حالی که حرف باطلیه. فرض دیگر این است که بگیم این واقعا خصما همشون همچین حرفی دارن، میگن آقا این با مال ما برای غیر ما خریده و حقا با ناینیه و اساسا، یعنی اینجا فرضون فی فرضه، اساسا اینجا ما قرینه نداریم که خرید عبد یا خرید پدر خارج از دایره اذن باشه، بلکه ظاهر حال این است که اذنی که به این عبد داده بودن یه اذن مطلقه، او پول داده، معزون در تجارت بوده برای مولاش، معزون در تجارت از طرف دافع هم بوده، اون تو دافع معین کرده یه عبدی رو بکن، این اشکال اینطور باید جواب داده بشه. من ندارم مطلقه برد من رو همه دارم عرض میکنم ببینید، نه آخو مستشکل آمده گفته آقا اینجا از روایت ما استفاده میکنیم تصرف العبده به تعبیر من در خارج از دایره اذن صحیحه، این خلاف قاعده است، قاعده این است که تصرف عبد یا وکیل اصلا در هم دایره اذنش باید صحیح باشه. این حالا عرض کردم رضا اصلا این اشکال رو امام رضوان الله علیه مورد تعرض قرار ندادن. اشکال دوم میفرمان توی روایت اومده که ان یهج انه بنحسه، یا ظهور روایت اینه، ظهور روایت این است که اشترده ها نسمتن و اعتقها انی و هج انی بالباقی. خب ظهور هج انی خودت برای من حج انجام بده، میگه تو برو یه عبدی بخر آزاد کن بعد خودت یه حجی رو برای من انجام بده. این امر ظهور دارد ان یهج انه بنفسه، در حالی که این عبد آمده عبد خریده، باباش خریده، بعد پول داده به باباش رو تو برو حج انجام بده. ناینی میفرماید که اولا ظهور را فی کون نفس الوسی نائبا ممنون، این که بگیم آقای حجعنی یعنی تو خودت حج انجام بده، این ظهور داره مباشرتا باشه به نفسه باشه میفرد ما قبول نداریم. خب این حد درست نیست، برای اینکه ظهور در این داره، یا این پولو به یه عبد آزاد کن حجعنی، این امر به این است که تو هر انجام بده این ظهور در این داره که ظهور در مباشرت داره منتها بعد در دنبالت می فرماید ولو کان استعجار او استنابه للحج ندبی. خب اگر این شخص باید عجیر کنه یا اینو نایب بگیره برای حج مستحبی، در حج مستحبی مباشرت وجهی نداره. و کون الاصل فی تکلیف الهی اعتبار مباشرت. میفرمان اگر کسی بیاد به ما بگه در تکالیف الهی اصل مباشرته، همانطوری که شعار وقتی یعقی مصطلا ظهور در مباشرت داره، سومو ظهور در مباشرت داره، حجعنی هم ظهور در مباشرت داره، میفرمان این ارتباط به مانحنفی نداره. اینکه مولای بیاد به کسی بگه یا دافع بیاد پول بده بگه تو حج انجام بده بگه آقای ظهور در مباشرت داره، این ربطی به مقام نداره. یعنی اون چه که در باب تکالیف الهی مطرح میشه غیر از مانحنفی هست. پس ببینید نائینی سه تا مطلب در جواب بیان فرمود. مطلب اول میفرماد ما اصلا اصل ظهور امر در این که این مخاطب و مأذون خودش انجام بده قبول نداریم، که ما گفتیم نه این همین درست نیست، ظهورش انصافا سر جای خودش هست. مطلب دوم میفرماد مقصود دافع این بوده حج مستحبی انجام بشه، در حج مستحبی که مباشرت لازم نیست. خب اینم قابل جوابه، برای اینکه لازم نیست اما اینجا ممکنه مقصود این آدم که داره حج مستحبی و پول میده به این آدم دلش میخواد خود این انجام بده. و در زمان ما همینطوره، میان به کسی میان آقا ما پول میدیم خود شما انجام بدید این رو. حتی این نکته رو عرض بکنم، شما در بحث اجاره این فرق رو اونجا دنبال بکنید. اگر آمدن به شما یک لباسی رو دادن گفتن آقای بر ما بدوزید، اینجا آیا ظهور در مباشرت داره یا نه؟ گفتن این حج رو بر ما انجام بدید، این نماز رو بر ما بخونید، اختلاف مسئله. بعضی هم میگن خب این اطلاق داره، اطلاق اهم از این است که مباشرتن باشه یا غیر مباشرتن باشه. اما برخی فتوا میدن که نه، اینجا انصراف مباشرت داره و باید در مباشره انجام بشه. نائینی میگه نه، اگر وقتی ایش مستحبی شد چون درش مباشرت دخالتی نداره اطلاق داره. ولی مسئله اختلافیه. ولی نه، تصرفش درسته اما در باب حج، در باب حج خب اون یه اشکال دیگه ایه. خب اون یکی از اشکالات دیگه ایست که در اینجا مطرح میکنه. برای دیگه واقع نمیشه دیگه، اگر به شما آمدن گفتن یعنی نه، یعنی اون اجاره دیگه لازم الوفا نمیشه. ممکنه صحیحاً واقع بشه، ممکنه صحیحاً واقع بشه اما دیگه حق اجرت المسما رو نداره. من اگر به شما گفتم شما خودتون یه حج انجام بدید در مقابل یه میلیون، بعد به یکی دیگری گفتید انجام بده، اینجا استحقاق و اجرت المسما حاصل نمیشه. ولی خب این اشکال خیلی اشکال مهمی نیست، ولی اینکه جوابی که مرحوم نائینی دادن این جهال. مطلب سوم شما داشتم عرض میکردم، مطلب سوم این بود که درسته ما اگر بپذیریم در تکالیف الهیه عقل بر مباشرته، یعنی ما قاعده اینه که در تکالیف الهیه باید به مباشره انجام بشه، اما چه ربطی به مانحنفی داره؟ مانحنفی یک تکلیف الهی نیست، مانحنفی دافعی اومده پول داده به یه آدمی، مقصودش این بوده با این پول یه عبد آزاد بشه، مقصودش این بوده یه حج هم از این انجام بشه. اینجا دیگه وحشی نداره ما بگیم این رو قیاس کنیم، بگیم همونطوری که در تکالیف الهیه مباشرت شرطه، اینجا مباشرت باید شرط باشه. خب این جواب ها ارز کرد جواب های تامی نیست. این ظهور در مباشرت اینجا هست و این اشکال قابل دفع نیست. این گفته حجعنی ظهور در این داره خودت حج انجام بده و این هر چه ما تحمل کردیم یه جواب خوبی نمیشه اینجا مطرح کرد. من این کسی بیاد اصل ظهور رو در اینجا منکر بشه.
وقتی
که ظهور در اطلاق هست، وقتی که ظهور در اطلاق هست، هر کس مثلا از طرف اون حج انجام داد، درست که
حجی هست، مطمئن
ورمان همون کنیه در صورت این اطلاق نیشی مطمئن. آخه نمیگه این یو حج انی، نمیگه یو حج، یه حجه خطابه، یه تو ها؟
یعنی از طرف من حج
انجام داد. آخه خود حجه، حجه خودش امره، حج انجام بده از من. اصلا فارسی شو بگیم حجعنی یعنی چی؟ نه نه که برای من حج انجام بشود، نه یه رو میگه تو حج انجام بده. این معنی شو من اگر آمدم به شما بودم شما این قرآن رو بخون، اصلا ظهور معاشرت داره دیگه. کلمه تو داره حجه معنی فهمت هست دیگه. خب عرض میکنم که میایم سراغ اشکال سوم. اشکال سومی که مرحوم نارینی مطرح کرده و جواب داده، میفرماید از روایت استفاده میشود که اگر عبد بدون اذن مولا حج انجام داد، حجش صحیح. چرا؟ چون امام میفرماید که اما الحجت رو فقط مزد فلا یورد. امام فرماید حج این گذشته و تمام شده، یعنی میخوان بگن ظهور در این نگست صحیح از اون. اما این آدمی که حج انجام داده ایل فریقین اقام البینه، هر کدامی که از این دوتا فریقین اقام البینه کردن میشود رق اونها و عبد اونها. پس معلوم میشود که در زمانی که داره حج انجام شده بدون اذن مولا بوده، حج بدون اذن مولا را امام علیه السلام میفرماید صحیحون. اینم یه مخالفت دیگر با قواعد. قاعده این است که عبد هر تصرف میخواد انجام بده صحتش منوط به اذن مولاست، یا بعدا مولا لااقل اجازه بکنه. اما صحبت اجازه بعدی مولا در اینجا نیست. اون وقت امام رضوان الله علیه به همین اشکال دو تا نکته دیگه هم اضافه کردن. میفرمان یه نکته این است که بین این که این عبد عرض میکنم که از یه طرف میگیم این رقیت باطله، از یه طرف میگیم حج صحیحه، میفرماد از تفکیکو بین الحج و رق. شما میگید حج صحیحه اما این عرض میکنم که عشقی که کرده این عشقش باطل شده دیگه. اگر عشق صحیح بود گل قبول حجم صحیح بوده، یه آدم آزاد رو فرج انجام داده. از یه طرف میگه عشق باطله برمیگرده به صاحبش، از یه طرف میگه حج صحیحه، جمع بین نسوری میشه. و همچنین نکته بعد این فرمان اگر فریقین اقامه بیانه کردن لازمه اقامه بیانه است که حج هم باطل باشه، چون ما لوازم امارات رو که حجت بدونیم. وقتی اقامه بیانه کردن این اون زمانی که عبد من بوده رفته حج انجام داده، پس باید باطل باشه. چرا امام علیه السلام فرمود این حج صحیحه؟ این رو هم به عنوان تکمیل این اشکال امام رضوان الله علیه فرمودن. قبول کردن یعنی چی؟ بخواه بگیم که این اون موقع عبد کی بوده؟ اگر عبد باشه خب عقل باشه عمل عقل بدون اذن مولاش باطله. نه قاعده اینه، شما در قاعده که میگید می در هر با در هر جه ها رو فرض بگید کسی یه عبدی داره، این عبد بدون اذن مولاش باشه در این حجی انجام داد باطله. نه 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 حالا دست در حجی مستحبیه، در عمل مستحبیه، ولی عمل مستحبی بدون اذن مولا بخونه باطله، عمل مستحبی انجام بده بدون اذن مولا باطله، درست نیست. میدونی که شما بگید فرزند بدون اذن پدر اگر سفر مستحبی بره باطله، این از چیزاییست که تا آخر عمرم قطع بشو نیست این ولایت. اگر پدری به فرزند 60 ساله 70 ساله بگید که سفر مثلا زیارتی میخوای بری مشهد، من راضی نیستم بری، نفوذ داره دیگه. قاعده چی؟ نه جای بحث قاعده فراغ و اینا نیست، نه اصلا محلی برای قاعده فراغ و اینا نیست. خب اینجا یه جوابی در کلام مرحوم ناینی در منیا آمده، می فرمان در رد این اشکال سوم که این حج عبد بدون اذن مولا روایت میگه صحیحه، می فرمان این متفرعون علسانی، این اشکال متفرع بر اشکال دومه. یعنی شما وقتی عرض میکنم که اشکال دوم رو پذیرفتید، این اشکال هم دنباله اون میاد، در حالی که این متفرع بر دوم نیست، اصلا دو تا اشکاله. بعد در دنبالش برد معنه او لوکان نفس عبد المعزون مأمورن بالحج فظهور روایت کنه مأمورن به ان یهج بلا اذن ممنون. یه اشکال صغروی میکنه مرحوم ناینی، اشکال صغرویش این است که میفرمد خب اگرم بپذیریم روایت ظهور داره که خود این عبد حج انجام بده، از کجا میگید روایت ظهور داره که خود این عبد بدون اذن مولاش بره؟ این اون طرفش مفروضه که باید با اذن مولاش حج رو انجام بده، ولی خب این بحثا رفتی به این جواب رفتی به اشکال نداره، اشکال اینه که خود این معزون که نرفته حج، دیگری رفته حج، دیگری هم امام فرد هنوز رق دیگرانه، یعنی بدون اذن مولاشون رفته حج، بحث در خود این نیست. یعنی این اشتباهی شده اینجا بر مرحوم ناینی، اصلا اشکال سوم متفرع بر اشکال دوم نیست، یک اشکال مستقل دیگری. خب ببینید اینجا امام رضوان الله تعالی علیه دقتی فرمودن، می فرمان این که تو روایت داره که اما الحج فقط مزد، اصلا امام علیه السلام در مقام بیان صحت و فساد حج نیست. این اشکال سوم در صورتی وارده که بگیم امام معصوم علیه السلام فرمودن این حج صحیح هم و بگیم آن چطور یه عبدی بدون اذن مولاش حج رفته حجی صحیحه؟ امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب البیع میفرماید اصلا حج فقط مزد، این در مقابل معناش صحت در مقابل فساد نیست، بلکه این است که فقط مزده تموم شده، یعنی اون که کارش نمیشه کرد، اونی که الان کارش میشه کرد این است که این عبد الان رق کیه، اون رفته یه عملی انجام داده، اون کارش هم نمیشه کرد. عرض میکنم عبارت اینه، میفرماید که انه قام الحج غیر قابل للرد دون العبد، میفرماید به صدد بیان تقابل بین الحج و العبد، مسئله صحت و فساد نیست، تقابل بین حج و عبد و ان العبد باق قابل للرد دون الحج، عبد خودش باقی قابل رد، اما حج دیگه تصرم گذشت. خب حالا در دنباله شما فرمودن این رو ببینید، می فرمان اصلا این خسما راجع به هج دعوا ندارن، ولی لذا امام فرمان هج تمام شده، دعواشون سر این است که این عبدان رفق کیه، این رفق کیه. و حتی می فرماین چون بالاخره این در ذهن شریف شما اومده، این عبد و پولی کی رفته هج انجام داده، یه پولی داده شده صرف شده رفته حج انجام داده. امام رضوان الله علیه فرمان حتی نزاع در این مال مصروف در حج هم نیست، یعنی اینا کار به این مقدار پول هم دیگه ندارن، اصلا کار ندارن، یا یه پولی داده شده این دیگه از من بوده از اون بوده برایشی از ما، اصلا کار به اینا ندارن. نزاع این چند نفر فقط در این است که این عهد الان مال ماست، مولای معزوم میگه مال منه، ورثه دافع میگه مال منه، مولای خود عبدم میگه با پول خودم هم خریده، اصلا معامله باطل بوده مال منه. بحث در این است که این عبد مال کیه. خب به نظر ما مورد مرسی هستیم، این اول حج فقط نظر همین فرمایش امام قابل قبوله.
از کجا
فقط نظر؟ نه خیلی حالا بیشت اینجا ببینید، اینجا قرینه وجود داره. ببینید اینجا ببینید امام از این راه آمدن، مقابله ببینید چی و چیه. ببینید آره از شما سوال میکنیم، اجازه فرمایید، این خسما الان دارن دعوا میکنن آقا این حجش باطل یا صحیحه؟ دعوا بین است که آقا این عبد الان مال کیه؟ لذا میفرمان تقابل بین الحج و العبد لا بین الصحت و الفساده. اینا میگن خب آقا حج خودشون هم قبول دارن، امام میفرمان بله اما الحج فقط مذهب اونو ولش کنید دیگه. اما اونی که محل نزاعش نه در این عبد الان رق برای کیه، به نظر ما جواب امام قدس سره رو جواب خوبیه. یه سه اشکال دیگه باقی مونده، یه رو در منیت طالب ببینید. کتاب البیع امام هم جل دوم همین صفحات 170 به بعد ببینید تا فردا انشاءالله بحث کنیم. و صلی الله علیه و سلم.